بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مکاسب محرمه چند تا مسئله مهم را مرحوم شیخ انصار رضوان الله ترک کردند. یکی گرفتن جایزه از سلطان جور است. طرح مسئله به این صورت برای آن است که یک خصیصه برای گرفتن اموال از حکام جور هست که اون خصیصه در تصرف در اموال مشکوک نیست. در طی این بحث ها روزهای اخیر ملاحظه فرمودید که بعضی از مطالب مشترک بود و هست بین تصرف در مال کسی که متورع نیست، پرهیزکار نیست، چه در اوقاف، چه در رشوه ها، چه در ربا و مانند آن، به بین اموال حکام جور. بعضی از مسائل است که مخصوص حکام جوره. طرح مسئله به عنوان اخذ جوایز از سلطان جور برای دو خصیصه مثبت و منفی است که در جای دیگر نیست. تصرف در اموال مشکوک یعنی کسی که کاسب است ولی احیانا ربایی میگیرد، یا کارمند است رشوه میگیرد، یا متصدی اوقاف است گاهی دخل و تصرف زائد میکند، یا مأمور گمرک است احیانا نقص و زیادهی در اونجا اعمال میکند و مانند آن. اینا کسانی هستند که مالشون مال حلال دارن، مال حرام دارن، تصرف در اموال اینها، پذیرفتن ضیافت اینها، جایزه اینها حکم خاص خودش داره. ولی پذیرفتن جایزه از حکام جور یه خصیصه منفی دارد، یه خصیصه مثبت، که این دو خصیصه باعث شده است که فقها مخصوصا شیخ انصار رضوان الله مرز بحث اخذ جوایز از سلطان جور را از مرز بحث تصرف در اموال مشکوک جدا کرده. اگر کسی خواست ضیافت یک شخص عادی را که مال حلالش مخلوطی و حرام است بپذیرد، اونجا باید به قاعده ید به امارات دیگر یا اخبار زلیت و مانند اون بسنده کند یا مثلا مشکلش حل کند. ولی در جریان اخذ جایزه از سلطان جور این دو خصیصه منفی و مثبت وجود دارد که در امور عادی نیست. خصیصه منفی آن است که پذیرفتن ضیافت سلطان جور، جایزه سلطان جور و مانند آن باعث انتصاب به حکومت جور است. اونها بالاخره یه روزی از آدم کار میخوان، یا لااقل محبت اونها در دلهای انسان نفوذ میکند. دل که ظرف محبت والی جور شد، به جای تبری تولی پیدا میکند، و تولی ولات جور با تولی ائمه علیهم السلام جمع نمی شود. تولی و تبری از ارکان محوری فروع دین ماست، نه اصول دین ما. این هم مثل نماز است، این هم مثل روزه است که ما باید هم رهبری ائمه علیهم السلام پذیریم، هم محبت و نصرت اونها را فراموش نکنیم، از اعدای اینها تبری بجوییم. تبری از طاغوت و تولی اهل بیت علیهم السلام جزء واجبات دینی ماست، نظیر نماز، نظیر روزه مانند آن. خب جزء فروع دین است. البته اعتقاد به امامت جزء اصول مذهب است، و اما پذیرش محبت اونها، پذیرش پیروی اونها، قبول رهبری اینها یک کار عملی است، نه کار قلبی اعتقادی. اینجوری فروعی دینه، مثل نماز است، مثل روزه است. لذا وقتی فروعی دین رو میشمرن، نماز و روزه و حج و زکات و امثال زاله، ایش تولی است، دیگه ایش تبری. اصول مذهب رو میشمرن، یکیش امامت است، یکیش عدل. اصول دین رو میشمرن، یکیش توحید است، یکی نبوت است، یکی معاد. اون چی که به اعتقاد برمیگرده امر اصلی است، اون چی به عمل برمیگرده امر فرعی است. تولی و تبری یه سبقه عملی داره. خب اگر کسی جایزه سلطان جور رو پذیرد، ضیافت اونها رو پذیرد، قهرن محبتی اونها در دل مستقر می شود و به فکر پیروی از اونها می افتد، اطاعت اونها رو مقدم می دارد و مانند اون. اینجا که جای تبریش می شود تولی، قهرن اونجا که جای تولی بود می شود تبری. پس این کار یعنی قبول جایزه از سلطان جور، اون خطر را به همراه دارد. در این فضا از دو جهت بحث می شود، یکی اینکه این مال حلال است یا نه. اونجا ممکن است انسان با قاعده ید و امثال ذلک تمسک بکند. یکی اینکه آیا گرچه حلال است ولی جایز آدم این کار را بکنه یا نه، یا محذور دیگری داره. اینجا جای تمسک به اصل است که کسی شک دارد که پذیرشه. یه وقتی علم دارد، خب حکم خاص خودش داره. یه وقتی علم به خلاف دارد، یقین دارد که این مال را که از اونها میگیرد استنقاض حق مسلم خودش است و هرگز ولای اونها را نمیپذیرد، پیروی اونها هم نمیکند. در صورت یقین به عدم ولا هیچ محضوری ندارد، چون که در صورت قطع به ولا یقینا محضور دارد، میمورد این در شک. شک دارد که آیا با گرفتن این جایزه یا پذیرفتن اون ضیافت ولا حاصل میشود یا نه، قرار شک دارد که این کار جایز است یا نه. در ظرف شک به اصل تمسک میشود. خب از اینجا معلوم می شود که طرح مسئله در پایان مکاسب به عنوان اخذ جوایز سلطان جور تنها برای این نیست که مالشون مخلوط به حرام است تا با قاعده ید تمسک بکنی به مانند دون از یک طرف، بعد با اموال سایر افرادی که معصیت کارند و حلالشون با حرام مخلوط است یکسان باشد از طرف دیگر، وگرنه مسئله اختصاصی به جائر نداشت. بحث در این میشد که قبول کردن ضیافت یا پذیرفتن جایزه کسی که مالش مخلوط است، چه سلطان چه غیر سلطان. در سلطان و حاکم جور این دو مشکل را دارد، یکی این که مالشون حلالشون مخلوط به حرام است، ای از جهت مشترک با سایر افراد است، یکی اون جنبه ولا و امثال ذلک است. بنابراین تو پذیرش جایزه یا ضیافت یه سلسله مسائل حقوقی مطرح است، یه سلسله مسائل سیاسی. اون مسائل حقوقی را با قاعده ید و امثال ذلک حل میکنن، این مسائل سیاسی که انسان نمیدوند اگر مهمانی را قبول بکند، جایزه اینها بپذیرد، ولا حاصل می شود، نمی شود، مشکلی پیدا می شود یا نمی شود. در صورت قطع به وجود محذور که جایز نیست، در صورت قطع به عدم هم که جایز است، اندشک به اصل مراجعه می شود. اینه که مرحوم شیخ فرمود جایز قبول جوائز سلطان جور اند شک جائز است لیل اصل. از مرحوم اسمم کاظم یک، بعد مرحوم ایربانی دو، اخیراً نوبت مرحوم خوی رسید سه. اینا همه اشکال میکنن که اینجا جا قاعده ید است، ما اصل نداریم. اینجا جای اصل نیست. شما اگر یک ماری را از یه زلیدی داری میگیری، اصل یعنی کلش این لکه حلال، کلش این مبا، یه جای اون نیست، اینجا قاعده یده. اینا از همون اول فکر میکردن که سلطان جور مثل یه کاسب است. سلطان جور مثل یه آدمی است که گاهی ربا میگیره گاهی غیر ربا میگیره، مالش مخلوطه، یا مال کسی است که وجوه شرعی بدهکار است نمیده، سال مالی نداره، که همه بحثا رو سبقه حقوقی دادن به بس. اما سیدن استاد امام رضوان الله علیه فهمه چرا از اون مسائل سیاسی غافلید، و شیخ رضوان الله علیه رو اون مدار مطرح کرده، یعنی فقها ها رو اون مدار مطرح کردن تا نوبت به شیخ رسید. و جای تمسک به اصلا به همین مناسبت است، وگرنه مالی که در اختیار کسی است که از کسی از راه اسارت الهل تمسک نمی کند که. کجا دیدید مرحوم شیخ به اصل تمسک بکند برای هلیت چنین مالی که تحت ید است؟ مالی که تحت ید است شما به اصل مراجعه میکنید؟ خب قاعده ید دیگه. خب یعنی این رو که شیخ یاد دیگران داده غافل بود از این که خودش اعمال بکنه، یا نه اینجا یک بار دیگری است؟ بنابراین شما مرزها رو جدا بکنید، مسائل فقهی حقوقی داریم و مسائل سیاسی داریم. اگر یه رباخاری باشد، یه کارمند عادی باشد، یا یه کسی که سال مالی ندارد، یا یه کسی که متولی اوقاف است احیانا مال وقف در مال او راه پیدا کرده که مورد سؤال بعضی از اصحاب از ائمه علیهم السلام است، بله اینجا میگید این مال مشکوک است، تحت ید اوست، آیا این ید کافی است یا نه، اخبار زلیت کافی است یا نه، به ماننده اینجا جای تمسک به اصل نیست. اگه شما نمیدونید که این مال حلال است یا حرام، با کدوم اصل میخواد تحلیل کنید؟ با اصل تلهل کلش این لکه حلال. شما مگه شک دارید که این گندم حلال است یا نه؟ این گندم خب یقینا حلاله. شما شک دارید که آیا این گندم مال این زید است یا نه؟ با ید میگید بله مال زیده. اگر یه میوهی در عالم پیدا شد، یک جرمی در عالم پیدا شد، یه شیء پیدا شد، نمیدونید شما این حلال است یا نه. یه ماهی در دریا پیدا شد، علامت ها مشکوک بود، نمیدونید این سنخ ماهی ها یا این سنخ پرنده های فضا یا این سنخ ماهی های حیوانات دریایی یا صحرایی حلال است یا نه؟ اگر فحص کردید، در شبهات حکمی فحص کردید و جایی نرسیدید، بله میگید اصل حلیت است، کلش این حلال. اما مالی که تو خونه مردمه با اسارت الهل بقدر کنید؟ یعنی این رو شیخ تفتون نداره؟ پس نقد مرحوم از فهم کازم ناسباب است، به دنبالش نقد مرحوم آینایینی ناسباب است، مرحوم خویی هم که به دنبال اینا حرکت کرده اینم ناسباب است. مالی که در دست سلطان جور است سبقی سیاسیش با اصل حل میشه. بله من یقینم بدونم مال اونجا اوست، اونجا هم که من میدونم مال اوست، مال موروثی این کسی بود که پدرش یه آدم عادی بود و یه باقی هم داشتند، اینم میوه باق پدرشه و مالیات هم نیست، به زورم نگرفته، مالیست طیب و طاهر. ولی گرفتن و خودش هم سلطان جائر است، گرفتن این عطا از او باعث تولی او می شود یا نه؟ من شک دارم اینجا جای اسارت الهله. اون یک جهتشه، بسیار خوب، یه وقت هست که خودش قاسب است، یه وقت هست که مال قاسبه قصب. پس دو جهته. اگر ما نمیدونیم این مال قاسبیست یا نه، قاعده ید، بله قاعده ید جاری میشه، یا بله یا مال دیگری، اینجا قاعده ید است و که مرحوم شیخ و دیگران هم فرمودند و راه درست. از این جهت هم با کاسب، از این جهت هم با کسی که مسئول اوقاف است، از این جهت هم با کسی که وجوه شرعی بدهکار است نمیده فرق نمی کن. که ما نمیدونیم این مال حلال است یا نه، قاعدیت محکم. یه وقت نه در طی این روزها کاملا اشاره شد اونجا که ما یقین داریم مال طیب و طاهر این آقاست، مال موروثی اونه. این همون روایاتی است که خونده شد حضرت فرمود بکش اونا چیزی از مال دنیا به شما نمیدن مگر اینکه از دینتون میخوان چیزی بگیرن. خب این فقط مستقیما با مسائل سیاسی کار داره، نه مسائل حقوقی. اینجا رو شما که با اصالت و قاعده ید حل نمی کنید. اینجا سه صورت داره، قاعده ید هم سه صورت داره. در قاعده ید شما وقتی که، چون قاعده ید برای منتها اونجا اماره است، برای اینکه مورد شک است و اصل حکم ظاهری است، موضوع شک است. مالی که دست جائر است وقتی یقین دارید که مال خودشه، خب اینجا که جای تمسک به قاعده ید نیست، چون وقتی که قطع وجدانی دارید که این مال موروثی اوست دیگه جای تمسک به ید نیست. یه وقت است یقین دارید این بزرگ گرفته، اینجا هم جای تمسک به قاعده ید نیست. یه وقتی مورد شک است نه موضوع شک، شک دارید که این مال مردم است یا نه، حلال است یا نه، به قاعده ید میتمسک بکنید. این مسئله حقوقیش به درست. در این جهت بین سلطان جائر با رباخار، با کسی که وجود شرعی بدهکار نمیده، سال مال نمیده، از جد یکسان. یه وقت است نه، نمیدونید این مالی که میگیرید مشکل سیاسی براتون پیدا میکنه یا نه، توقعی از شما داره یا نه، تولی و توری شما به هم میخوره یا نه. این هم سه صورت داره. یه وقت است یقین دارید که مشکل سیاسی بار نمیاد، مثل که خود اهل بیت علیهم السلام این مالا رو قبول میکردن. ائمه علیهم السلام جوایزی که از حکام اصل بود قبول میکردن. البته تو نوبت های قبل اشاره شد که اگر امام سلام الله علیه این کار را کرد دلیل نیست که بر دیگران جایز است. امام حق تلق مسلم غصب شده خودش داره میگیره، این دلیل نیست برای اینکه زیدم بتونه بگیره. امام اگر چون چه مقداری از بیت المال از اموی و مروانی و عباسی میگرفت، حق تلق مسلم غصب شده خودش داره میگیره. این مجوز نیست که شیعیان او هم از این اموال تصرف بکنن و بگیرن مگر رو تحلیل و اباحه. خب این در صورت قطع به حلیت، که قطع به عدم تأثیر در ولا تبری داره. یه وقت اصلا قطع دارد که وقتی مال را از اونها گرفته ناشار با تبعیت کند، حالا یا گرایش خودش میدونه یا ضعف نفس خودش میدونه یا قدرت اونها رو با خبر است، میدونه که اگر به ضیافت اونها بره اون مهمان رو قبول بکنه باید اون کار رو امضا بکنه، اون ورقه رو اون تومار رو امضا بکنه. اینجا هم خب این فرع دوم هم یقینا جایز نیست. اما فرع سوم، پس در مسئله اولا سه تا فرع بود، اندل قطع قاعده ید نبود، اندل قطع به وفاق، اندل قطع به خلاف هم قاعده ید نبود، اندل شک جای تمسک به قاعده ید است برای مسئله حقوقی. اینجا هم سه تا مسئله است. یه وقتی یقین دارد بی اثر است، پس یه خود اهل بیت علیهم السلام اموال را از اونو می گرفتن. یه وقت است یقین دارد وقتی که بره اونجا نمه گیر میشه، باید اون ورقه رو امضا بکنه. خب اینجا هم یقینا جایز نیست، تحت ولای اونها قرار میگیره. یه وقتی شک داره که آیا این جایزه که او فرستاده بگیره یا نگیره، منشأ شکش هم نمیدونه که بالاخره گرفتار تولی اینها میشه یا نمیشه، اثر سود داره یا نداره، آیا اونها طمعی در دین این دارن یا ندارن، فحص کرده بررسی کرده دید که هیچ راهی برای حل اون نیست، اینجا جای تمسک به اصل است. کل شیء لک حلال. اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه پذیرش عطایا و ضیافت‌های سلطان جور را با اصل تصحیح کردن رو سبقه سیاسی است، دیگه جا برای اشکال بر واسپان کازم و بر وای روانی و بر وای خوی رزوان لاری نیست که مگر میشه با اصل مالی که تحت ید مردم است حل تحلیل کرد؟ این رو مسئله نیست. اگر رو مسئله مال حلال و مخروط به حرام بود که اختصاصی به سلطان جور نداشت، مسئله این چیه میشد که آدم اونه که محل ابتلاع همه مردم هم هست، تصرف در اموال مشروب چطوره، مهمانی افرادی که گاهی ربا میخورن گاهی مال حرام تو مالشونه چطوره، اما از سلطان جائر و اما از کسبه و افراد دیگر. این که بحث را مخصوص این کردن و این اختصاصم مربوط به یک فقیه یا دو فقیه نیست، غالب فقهان کردن، و این که روایات اهل بیت علیهم السلام آمده مرزا را جدا کرده، اون مکاسب محرمه را، تصرف در انبار مشکوک را در یه باب، و این روایاتی که مربوط به پذیرش ضیافت یا جوایز سلطان جور است جداگانه ترک کردن، سرش اینه. بنابراین با اصل اون قسمت ها تأمین نمیشه، این قسمت تأمین میشه. لذا مرحوم شیخ به اصل توسل کرده، به اجماع توسل کرده، به روایات. نه، در خیلی از موارد اینطوره، اینجا هم همینطوره. نه، اگر ما یه روایتی داشتیم معتبر، چه که داریم، که در صورت شک پذیرفتن ضیافت جایزه و مانند آن از سلطان جور جایزه است، این هر دو جهت رو حل میکند، هم جهت حقوقی را هم جهت سیاسی را. یعنی کسی از امام سلام الله علیه سوال میکند که ما گاهی مبتلا میشیم به قبول جایزه اینها، پذیرش ضیافت اینها، و نمیدونیم حلال است یا نه، نمیدونیم جایز است یا نه. که محور سوالم پیداست دو چیزه، مدار جوابم دو چیزه. حضرت در این فضا میفرماید لا بأسه. لا بأسه هم کار قاعده یدو میکند از در مسائل حقوقی، هم کار اصالت الحل را میکند از در مسائل سیاسی. حالا یه بار هم شما به تعلیق مرحوم اسمم کاظم یک، بعد تعلیق مرحوم ایروانی دو، بعد نوبت مرحوم خوی رضوان الله علیه اجمعین برسه سه، این نگاه بکنید ببینید در این فضا اصلا اشکال این سه بزرگوار وارد است یا اصلا وارد نیست. این یه مطلب. نه، این کسی شک دارد دیگر، در سه صورت بود. یه وقت انسان یقین دارد که وقتی بره آلوده نمیشه، مثل هم اون مبارزانی که داشتن صدر اسلام که تبع ائمه علیهم السلام بودن، خود سید شهدا سلام الله علیه دستور داد مصادره کنید با اون قدرت. همون کاری که وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان جنگ بدر خواست بکنه، فرمود به این که این همه مسلمان هایی که در صدر اسلام تحت شکنجه صنادید مکه بودن، اینا خواستن از مکه به مدینه مهاجرت کنن، به اینا میگفتن اگر میخواد برید باید با دست خالی برید، نه مال رو باید ببرید نه کسی از شما میخره. خب اینا بالاخره یه خونه داشتن، زندگی داشتن، یه آشیانی داشتن، یه لوازمی داشتن، حاضر شدن با دست خالی از مکه بیان مدینه و در صفه باشن، که حالا انصار مدینه بالاخره یه مقدار غذای شبشون، یه مقدار غذای روزشون رو دوستانه برای اینا می آوردن. یه تکدی موجهی بود. اینی که میبینی قرآن کریم از مردم مدینه به عظمت و تجلیل یاد میکند، یحبون من هاجر الیهم، سرش همینه. خود مسلمان ها و انصار مدینه که متمکن نبودن به اون صورت، ولی هی مختصری هم که داشتن در کمال محبت مهاجرین رو پذیرایی میکردن. فرمود و یحبون من هاجر الیه، توی مقدار غنیمت هم که گیرشون آمده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با اینکه خودشون فقیر بودن، نیازمند بودن، محتاج بودن، سعی میکردن که به مهاجر بدن. خب این مهاجرین که بی مسکن نبودن در مکه، که کسی مسکن اینها رو نمی خرید و اینها هم قدرت نداشتن که مثلا یه مالی چیز تهیه کنن، باید مسکن یه مقدار بفروشن، یه مقدار بفروشن تا یه مالی شطوری تهیه کنن که بقیه رو منتقل کنن مدینه. گفتن اگه با دست خالی از اینجا میرید عیب نداره. این هم کار کرد. بسیاری از اموال مهاجرین مکه در اختیار هم اون صنادید قریش قرار گرفت. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان جنگ بدر فرمود که این کالای تجاری شام که مال ابو سفیان و سایر سرمایه‌داران قریش است از اینجا عبور بکنه، بد مصادره کنید، که بعد جریان جنگ بدر پیش آمد. مشابه این را وجود باره که سید شهد این کار کرده، برید مصادره کنید. این رو به عنوان یک ولی مسلمین این کار کرده. خب حالا یک کسی تفکرش تفکر ابوذری بود، این یقینا با گرفتن جایزه، یقینا با گرفتن اون عطا و بتول میگه حق مسلم ماست، او باید بیش از این بپردازه. در این فرض که جا برای سوال نیست. در صورت میگه شخص یقین داره اگر این جایزه رو قبول بکنه یا ضیافت قبول بکنه نمکگیر میشه، باید اون تومار امضا بکنه، باید اون ورقه امضا بکنه، باید ولان پذیره. اینجا هم که جای سوال نیست، یقینا جایز نیست. در صورت شک نمیدونه مشکل پیش میاد نمیاد، آیا ولا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اینجا البته رجحان احتیاط سر جاش محفوظه. اینجا اگر روایت بفرماد به اینکه لا بأسه، یعنی در ظرف شک عیب نداره، تو که نمیدونی که آسیب میبینی یا نمیبینی، ولایت آسیب میبینی یا نه، کلش این لک حلال. این روایت هم کار قاعده یدو میکنه رو مسئله حقوقی رو حل میکنه، هم کار اصل رو میکنه مسئله سیاسی رو حل میکنه با روایت. ولی قبل از روایات اگر به قاعده یک تمسک میشه و اگر به اصل تمسک میشه، هیچ کدام به تنهایی کافی و کافل دو جهت نیستن، یکی راجع به مسئله حقوقیه، یکی راجع به مسئله چیز. این خصیصه منفی سلطان جائر. بله خب وقتی که اسنای بسگاهی رد است، ایراد است، در اون جنبندی نهایی وقتی میگیم والذی ینبغی ان یقال، اونجا فتوا معلوم میشه. نه، فقه اکبر راه دیگر است. فقه اکبر باز امروز هم یقدر از این روایات میخونیم. بله، اون فقه اکبر او را آدم از مرجع درون سوال میکنه که برخی از روایات اون را تبرکن امروز میخونیم. او نه، از اون که فرمود از قلبت مراجع سال بکن، این روایتی که حضرت به واسطه فرمود، اون به فقه اکبر برمیگرده. بله، اما حالا ای کسی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، این نمیگذارد هر کسی بیاید و هر چیزی برود. این ولی قلب خودشه که حالا اون روایتی که حضرت به واسطه فرمود و بخش از اون روایت هم امروز میخونیم، این به فقه اکبر برمیگرده. اما اون احتیاط عملی فقه اصغر دیگه. خب نه، در مسئله قضا اونجا دو تا مطلب است. یکی این که آیا رجوع به اینها جایز است یا نه، یکی این که حالا مسلمن یک کسی مظلوم هست، حق مسلم او هم مشخص است، میداند که این کاغذ حق مسلم اوست، به بیگانه رفته گرفته، با امکان مراجعه به محکمه عدل یعنی روات احادیث اهل بیت علیهم السلام، این به طاغوت مراجعه بکند، با امکان مراجعه به محکمه عدل اگر به طاغوت مراجعه بکند و حق مسلم خود را بگیرد، عین ها نه دین، چون اگر دین هم بگیرد مشکل حقوقی دارد، عین را مال مسلم خود را از دست ظالم بگیرد، اخذ حرام است. گرچه مأخوذ حلال است. یعنی این شخص با این لباس بخواد نماز بخونه، قصد لباس قسمی نیست، مال خودشه دیگه، ولی معصیت کرده چون به حکم طاغوت گرفته. اخذ معصیت است نه مأخوذ. فإنما به حکم طاغوت اخذ. اگر دین باشد، تطبیق دین کلی بر فرد شخصی به عهده حاکم عدل است نه حاکم جور، اون مشکل حقوقی هم دارد، با اون نماز هم شد نتونه بخونه. ولی اگر عین باشه نه دین، حق مسلم خود را گرفته، در صورتی که مستر نبود، ممکن بود به حاکم عدل مراجعه بکنه، چون به حاکم طاغوت تو مراجعه کرده و به حاکم طاغوت گرفته و به حاکم طاغوت اخذ، این اخذ معصیت است. خب اون بحث خاص خودش داره. خب این خصیصه منفی بود که اشاره شد. اما خصیصه مثبت در اطراف علم اجمالی، خب قاعده اینه که احتیاط بکنن دیگه. علم اجمالی اگر منجز بود، در اثر اینکه شبه محصوره بود و همه اطراف محل ابتلا بود و تکلیفشن بالفعل بود، چنین علم اجمالی دارای شرایط تنجیز بود، خب لازمش احتیاط دیگه. ولی گاهی بعض از روایات میفرماد به این که اگر حاکم جائری چیزی به شما داده است، لا بأسه، با اینکه شما احتمال علم داری در دستگاه او حرام هست و احتمال هم میدی اون حرام تطبیق شده باشد بر این طرف علم اجمالی که لازمش احتیاطه. اگر چنین چیزی باشد، روایت معتبری داشته باشیم چنین که ادعا کردن، این تعبدن خارج شده است. این رو که نمیشه در اموال افراد عادی سرایت داد که یک کسی علم اجمالی دارد که این شخص رباخار است و همه اموال او هم محل ابتلاست، این نمیتواند ضیافت او را قبول کنه یا جایزه او را قبول بکنه. ولی در سلطان جور خرج به دلیل، حالا یا برای آن است که اصل حکومت مال خود اهل بیت علیهم السلام است، ترخیص کردن، تحلیل کردن، اباحه کردن، یا راه دیگری. روی این دو جهت است که اخذ جایزه از سلطان جور از قبول ضیافت و پذیرایی یک کسی که مال حلال مخلوط به حرام داره جدا شده، وگرنه او فقط مسئله حقوقی داره. اگر یک کسی مال حلالی داره مخلوط حرام، و از اون چهار صورت بیرون نیست، یا شبه بدعی است، یا علم اجمالی غیر منجز، یا علم اجمالی منجز، یا علم تفصیلی، دیگه مشکل سیاسی ندارد. اما در جریان سلطان جور این خصیصه سیاسی باعث شد که مثبت و منفی او را همراهی کرده. در کدام دلیل ما داریم به این که شما می توانید در اطراف علم اجمالی تو مال مردم تصرف کنی؟ فقط در مسئله سلطان جور. این معلوم میشه که رو بلایی که مال اهل بیت علیهم السلام است ترخیص کردن. اگر مسئله اخذ جایزه از سلطان جور جداگانه در فقه عموماً و در مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه خصوصا تر شد، رو این صبغه است. خوب، بسیار خوب. اگر چون چه رو مقام سیاسی است، پس طرح این مسئله رو این خصوصیت منفی مثبتشه که این خصوصیت مثبت باعث شد که در فقه ایر جداگانه مطرح کردن، وگرنه به صورت کلی میگفتن میگه تصرف در اموال مشکوک چطور. گرچه بعضی از مسائل مشترک است، و اما این جهتش که روایات مربوط به تحلیل است و مربوط به خصوصیات سیاسی است کردن، اما اون چی که مربوط به فقه اکبر برمیگرده و البته وظیفه همه ما هست که ما یه مرجع تقلیدی برای خودمون باشیم، حالا مشکل دیگری رو کار نداریم. ما یه سلسله مسئله فقهی داریم، بالاخره یا مجتهدیم یا مقلد، اون برای ما اصوله که ما خواهم بفهمیم این حلال یا حرام، واجبه یا واجب نیست. این چیز اگر مجتهدیم که تشخیص میدیم، اگر مقلدیم که به رساله مراجعه میکنیم. این خیلی سخت نیست، اما در خیلی از موارد ما مشکلات موضوع خاصیم، نمیدونیم این فرد این چی، عاقبت این چی در میاد، این مال ظاهرش حلاله، این شخص باطنشی که ما نمیشناسیم، ظاهرش هم اینجوره، باطنش چیجوره از خدا میدونه، این رو قبول بکنم قبول نکنم. از طرفی چهار تا کار خیرم میخوام باش انجام بدم، میخوام باش مسجد بسازم، از طرفی من نمیدونم این پایانش چی در میاد. اینجا فهمود مرجع تقلید خودت باش. این میگم فقه اکبر. این با 10-20 سال درس خوندن حاصل نمیشه، این با 10-20 سال مواظب بودن. درس خوندن آسونه دیگه، من که میرید الان همین میام دارم درس و بحث و خیلی مشکل نیست آدم درس بخونه مجتهد بشه که، اما جون کندن مواظب چشم بودن تو همین وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که هر عضوی بالاخره بیراه رفته زنا دارد، زن لسانه کزا، زن نظره کزا، زن سمعه کزا، این همه زناست. کمی آدمی زبان رو این برار بکنه میگن زنای لسانه. این جون کندن ها میخواد مراقبت دائم هم میخواد. حالا گوشی از این روایت ملاحظه فرمایید، به ما امر کردن که مرجع تقلید خودت باش. این کار آسونی نیست دیگه. این کتاب شریف نهج الفصاحه جلد دوم صفحه 1005 به بعد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این بارها به عرضشون رسید که نهج الفصاحه رائحه قرآنیش خیلی بیش از نهج البلاغه است. این واسطه العقد است بین نهج البلاغه و بین قرآن کریم، و بسیاری از کلمات نهج البلاغه از همین نهج الفصاحه گرفته شده. اصولا به وسیله اهل بیت علیهم السلام کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم محفوظ مونده است. روایت سوم این باب که این قسمت عن نفس است، جلد دوم صفحه 1005، فرمود اذا ها که فی نفس که شیئون فدقهو، فرمود اگر دلت یه چیزی رو لرزان قبول کرده، دغدغه‌داری، فورا برش کن. بعضی میرید وقتی که یه پیشنهاد حرام به اونها میدن دغدغه ندارن که. حجود باره که هستمی در نهج البلاغه دارد که وقتی دستشون به مال حرام رسید، کسی در المخزوب، حسیه در المخزوب، مثل که تمام این تیغها گرفته شده، یه دستگل تمیز و شفافی به آقا تحویل دادن. فهمود وقتی دستشون به حرام رسید، حسیه در المخزوب، این تو نهج البلاغه است. خب چنین کسی دغدغه نداره که، کسی که بی دغدغه حرام قبول میکنه معلوم شه که دل در اختیار اون نیست، دیگری گرفته. فهمود اگر اهل دغدغه ای بل کن، اذا ها که فی نفس که شیئون فدعهو، روایت پنجم این باب، استفت نفس که و این افتاک المفتون. یه مطلبیست بالاخره همه مراجع گفتن حلاله. خب مراجع بزرگوار ایدهم الله حکمشو گفتن حلاله، اما این شخص پایانش چیه، این جریان پایانش چیه، ایره که اونا نگفتن که اینه موضوعات است، خودت باید بدونی. همون ولو فتوا دهنده ها گفتن عیب ندارد، ولی مرجع تقلید خودت در موضوعاتت خودت باش، از خودت استفتا بکن. استفت نفسک و این افتاک المفتون. بعدم فهمود بین که جاهد احباءک کما تو جاهد و اعداءک. اینا بعد فهمود میدونید که خوبی چیه بدی چیه، خوبی چیه بدی چیه که فقه گفته مشخص کرده، همیشه معلومه دیگه. در خطبه حجۃ الوداع فرمود هیچ چیزی نیست که مقربه در جنه باشه مگر خدا گفت، موعد عن نار باشه مگر خدا گفت، همه چی رو گفتن دیگه، چی حلاله چی حرامه. ما بالاخره یا قصد پیدا میکنیم، یا طبق اماره اطمینان پیدا میکنیم، یا طبق اصل حجت داریم دیگه، مشکل فقهی ما نداریم الحمدلله. بالاخره اگر خود ما هم ندونیم از چند نفر سوال میکنیم یاد میگیریم، داریم حل میشه. اما عمده این جریان هاست، عمده این فتنه هاست، عمده این موضوعات است، عمده این اشخاص هست، عمده این اشیان، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا که فقه که کار به موضوعات ندارد. فرمود ان الله تعالی کتم على ابن آدم حزه من الزنا ادرک ذلک لا محاله فالزنا العين النظر و زن اللسان المنطق و النفس تمنی به تشتهی و الفرجو یصدق ذلک او یکذبه. بعد فرمود البرو مطمئن الیه القلب و اطمئنت الیه النفس و الاثم ما حاک فی النفس و تردد فی صدر و این افتاک المفتون. میبینید دل لرزانه. اون و الهمک فجورها و تقواها که در بحثی دیروز اشاره شد، اون این چی نیست که الهمک به گذشت که مثل وسمعا بناها، این وسمعا بناها و گذشت یا بناها و یبنی همتون نگرش میداره. این به نفس و سواها و الهمها فجورها و تقواها، یعنی در کودکی الهام کرد، یا الهمها و یلهمها او رو ملهمن نگه میداره، لحظه به لحظه الهام میکنه دیگه. اصلا نفس اینه. خب آدم یه پا باید گوش باشه ببینه که اون ملهم چی میگه دیگه. اینطور نیست که در کودکی که مورد نیاز ما نبود فجور و تقوا رو به ما الهام کرد. اومد که ما فجور و تقوا لازم نداشتیم که. این ظرف نیاز الهام میکند. وگرنه در بچگی ما داد یعنی چی؟ و نفس و ما سواها و الهمها و الهمها و الهمها الى زمان الموت، مرتب میگه دیگه. من توی کسی باید گوش بده. پس ما همیشه مرجع تقلید در درون داریم دیگه. من تو این مرجع تقلید برای اینکه فتنه ها و موضوع ها و جناح ها و باند ها و اشیا و اشخاص مشکل حل کنه. اون خطوط کلی رو البته عقل میفهمه، نقل میفهمه، مراجع بیرون میگن، خود ما سوال میکنیم. این مشکل نیست کلیات رو فهمیدن چی حلال چی حرامه. فرمود البرو مطمئن الیه القلب و اطمئنت الیه النفس و الاسم ما حاک فی صدر و تردد فی النفس و تردد فی صدر و این افتاک المفتون. خب پس بعضی ها لرزانن، صورتشون سرخ میشه وقتی یه پیشنهادی بیدن که آقایی رو بگیر مسجد بزاز، یعنی صورتش سرخ میشه، دستش میلرزی. یه وقتی نه، این خطبه رو هم نهج البلاغه برازی فهمید در کلمه از صدر فهمود یه ده وقتی مال حرام رشون دادی که از صدر مخزود، مثل که تمام این تیغه ها و خارا رو گرفتی شست و رفته تحویل آقا دادی. خب اون چیه؟ این چیه؟ اون کیه؟ این کیه؟ اون قد افله من زکا ها، این قد خوا من دسته ها. این ترازو رو دفل کرده دیگه. دسته ها این الفش از اون سین تبدیل شده، اصلش دستسه ها بود. دستسه که باب تفعیل است، ثلاثی مجرش دسته است. دسته و دسیسه و مدسوس یعنی فتنه رو زیر خاک دفن کردن. دسیسه کردن یعنی چی؟ یعنی آدم خاکا رو بذاره کنار، یه چیزی رو توش دفن بکنه، روش هم خاک بشه، کسی نفهمه. امید و صوف درا همینه، دسیسه همینه. فرمود اینا دسیسه کردن، این گوهر رو دفن کردن، یه مش خاک شهوت و غضب و غریزه و اغراض روش ریختن، اومدن روش نشستن، یه پتو پهن کردن نشستن. این نفس بیچاره، اون ترازو اون وسط مدسوس الان. این رو نه تنها یه مش، صد تا مش خاک کردن، برای اینکه ید و سو نیست، یا دستسوست، دسته نیست، دستسه هست. قد خواب من دستسه ها، این زیر خاک. فبود ایرو شکوف انویا آمدن یوسیرون لهم دفاعی در اغول، اصاره کنن، شکوفا کنن، بشورن این خاکا رو، برن کنار اونو در بیارن. وقتی در آوردن میگن آقا از این بپرس، این جواب میدادم، این میلرزه. ببینید اگر شما یه تنگ بلوری خوبی داشته باشید، زیرش صاف باشه، آب و شربت درش بریزید که نمیلرزه که. اما وقتی که زیرش خالی باشه میلرزه دیگه، این پایگاه نداره، جای ثابت نداره. فهمو شما یه همین چیزی دارید رو هدر ندید، لذا تا آخر آماده محفوظ میمونه. اینو میگن فقه اکبر. الحمدلله.